آواز یک پایان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو گفتگو. امیدوارم هر جا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید، ایام به کام شما باشه و از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار از لطف شما سپاسگزارم. در خدمتتون هستیم با قسمت دیگر از مجموع برنامه‌های آغاز یک پایان، برنامه‌هایی که قصد داره با نگاهی کاملا علمی و کارشناسانه بپردازه به ابعاد افول ایالات متحده آمریکا به عنوان ابرقدرت نظام بین‌الملل در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی. قصد داریم که با استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران برجسته علوم سیاسی و روابط بین الملل در مورد موضوعی که یکی از مهمترین موضوعات حال و آینده نظام بین الملل هست به بحث و بررسی بپردازیم. امیدوارم که در این برنامه هم تا پایان همراه ما باشید. خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه آغاز یک پایان رو میشنوید. در این برنامه قصد داریم که مانند برنامه های گذشته که احتمالا ما رو دنبال کردید بپردازیم به ابعاد دیگری از جنبه های افول جایگاه و هژمونی ایالات متحده آمریکا در نظام بین الملل. امروز توفیق بوده در دانشگاه علامه طباطبایی در خدمت دو تن از اساتید برجسته گروه روابط بین الملل دانشکده علوم سیاسی این دانشگاه باشیم. آقای دکتر سید محمد طباطبایی با ما هستند و همچنین آقای دکتر علیرضا کوهکن، هر دو از اساتید برجسته و به نام این دانشکده که دعوت ما رو لبیک گفتن و در این برنامه در خدمتشون هستیم برای اینکه بحثاشون و نظرات کارشناسیشون رو بشنویم. آقای دکتر سید محمد طباطبایی، از شما شروع کنیم اگر موافق باشید. سلامی با شنوندگان ما داشته باشید تا انشاءالله بحث رو آغاز بکنیم.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بسیار ممنون. آقای دکتر کوهکن شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
سپاس فرمان از لطفتون. آقای دکتر طباطبایی عزیز، مستثر هستید که بحث افول ایالات متحده آمریکا، افول جایگاه برترش، حالا چه به عنوان هژمون بگیم چه به عنوان ابرقدرت، مدت هاست که در روابط بین الملل مطرح، نه توسط اندیشمندان آسیایی و شرقی بلکه در خود غرب، در خود آمریکا جریان افولگرایان از مدت هاست که بحث های مفصلی رو دارن مطرح میکنن و چیز خیلی عجیبی هم نیست. به هر حال در تاریخ روابط بین الملل وقتی که ما ملاحظه میکنیم همواره شاهد افول ها و خیزش های قدرت ها هستیم. به هر حال قدرت ها زمانی به عنوان قدرت برتر ظهور میکنن، بعد از مدتی ممکنه به دلایل مختلف داخلی و خارجی دچار افول بشن و این بار اول نیست و قدرت‌های زیادی دستخوش این دگرگونی‌ها و تحولات بودن و امروز مدت‌هاست که در مورد ایالات متحده آمریکا هم این بحث از منظرها و ابعاد گوناگون داخلی و خارجی داره مطرح میشه و لذا پرداختن بهش میتونه بسیار اهمیت داشته باشه، البته با نگاه کارشناسانه و پرهیز از شتاب زدگی و رویکردهای شعاری. به همین خاطر ما تو این برنامه دعوت می‌کنیم از اساتیدی مانند شما که طبیعتاً نگاه کاملا کارشناسانه و علمی دارید به مسئله، طبیعتا بر اساس تخصصی که عادت عالی دارید، من علاقمند هستم که از منظر داخلی، شرایط داخلی خود آمریکا بپردازیم به این مسئله افول و اینکه شما افول رو از این منظر چگونه میبینید. به هر حال سیستم سیاسی آمریکا یک سیستم منحصر به فردی هست، سیستم فدرالی، سیستم دو حزبی با اون شیوه خاص رأی‌گیری ها و انتخاباتی که بسیار هم پیچیده هست، شاید برای برخی از مردم در سراسر جهان مقدارم عجیب و غریب باشه، ولی خب به هر حال این سیستم تونسته دهه ها خودش رو به عنوان یک ابرقدرت در سطح یک نظام بین الملل در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی نگه داره. اگر امروز بحث از افول میکنیم، از منظر شما در بُعد داخلی چه عواملی رو باید در نظر بگیریم، چه شاخص ها و نشانه هایی هست که میتونه ما رو رهنمون بشه به این که بگیم ایالات متحده مثلا در شرایطی قرار داره که ممکنه دچار افول بشه جایگاهش در مقایسه با سایر رقبا؟
بله، همونطور که شما گفتین، افول، وقتی که ما از افول صحبت میکنیم میتونیم از جنبه ها و از ابعاد مختلف اونو بررسی کنیم. البته در صحبتتون مقدمتا شما اشاره خوبی کردیم، ما در رابطه با نظام بین الملل و دولت ها هم مبحث بیولوژیکی رو مطرح میکنیم. صحبت سر اینه که سیستم های سیاسی، سیستم های بین المللی، دولت ها متولد میشن، دوران بلوغ دارن، دوران رشد دارن، دوران پختگی دارن و در کنار اون دوران پیری و اضمحلال و افول دارن. برای بسیاری از امپراتوری ها در طول تاریخ ما شاهد یک چنین تحولاتی رو بوده ایم. اما در رابطه با مبحث آمریکا، خب ما باید از جنبه‌های مختلف افول قدرت آمریکا رو مورد بررسی قرار دهیم. به هر حال آمریکا یکی از بازیگران تراز اول نظام بین‌الملل، یک بازیگر سیستم ساز بود که در مدت تقریبا میشه گفت بیش از نیم قرن به نقش آفرینی در نظام بین‌الملل پرداخته و بسیاری از قواعد، هنجارها و ساختار نظام بین‌الملل بر مبنای بازی و کنش این بازیگر پدیدار شده و شکل گرفت. البته در رابطه با ساختارهای نظامهای بین‌المللی هم ما اعتقاد اینو داریم که اگرچه دولت‌های سیستم ساز، حالا با عنوان ابرقدرت یا قدرت‌های هژمون نام می‌بریم، بازی و تعاملات آنها به نظام بین‌الملل شکل میده، اما هنگامی که نظام نهادی نمیشه، اینستیتوشنالیزه میشه، صحبت از جبر سیستمیه. یعنی حتی اون بازیگران سیستم ساز هم باید تابعی از قواعد و عرض به خدمت شما قوانین آمره نظام بین الملل باشن. ما حتی در طول سیستم دو قطبی هم دیدیم که بعد از نهادینگی سیستم دو قطبی که به طور مشخص از بحران سوئز 1956 به عنوان نهادینگی سیستم دو قطبی نام میبرن، دو ابرقدرت آمریکا و شوروی هر دو شدند به عنوان بازیگرانی که تابع جبر سیستم بودند و در همون مقطع ما شاهد اولین افول در بازیگری این دو ابرقدرت بودیم و به تدریج حتی در اصطلاحات روابط بین‌الملل ما سه نوع رفتار سیاست خارجی داریم به اسم سلف اکستنشن، سلف پرزرویشن و سلف ابنگیشن که رفتار سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ بعد از نهادینگی از سلف اکستنشن، یعنی قدرت‌هایی که در سیاست خارجی حد اکثر گسترش رو در رفتار سیاسی خودشون قائل بودن، به مرحله سلف پرزرویشن یعنی خود نگهداری به نوعی، یعنی اون چیزایی که به دست آوردن نگه دارن، و حتی یک مرحله بالاتر سلف ابنگیشن یا سلف یا خودخیشتنداری میرسیم. یعنی عرض به خدمت شما بیش از این دیگه جلو نریم و عرض به خدمت شما اون چیزایی تا قبل از این کسب کردیم همونا رو به طور ثابت نگه داریم، که خود این یکی از مصادیق افول هستش. اما اون عنوانی که شما گفتین، افولی که مد نظر ما هستش که در اینجا بخوایم بررسی کنیم، یک سری مباحثی هستش که مخصوصا در این دو دهه اخیر یا در هزاره سوم قرن میلادی ما شاهد شدت گرفتن این مسائل هستیم. ببینید، من یکم باید اینجا لاچارم که برای اینکه این مبحث رو باز کنم به تاریخ آمریکا بپردازم. به نوعی ایالات متحده اسیر دست قانون اساسی فدراله. قانون اساسی فدرال که در سال 1787 نگارش در اومده، هفت اصلی داره که تغییر ناپذیره و به هیچ وجه به اون نمیتونن دست بزنن. و همون مباحثی که شما گفتین، الان این مباحث دموکراسی یا بسیاری از مباحث مثل سیستم خاصی که گفتین که الان حتی در آمریکا صحبت از دموکراسی نیست، مونوکراسی هستش، این برمیگرده به قانون اساسی فدرال. به لحاظ تاریخی 13 تا کلونی که تحت استعمار انگلیس بودن، هنگامی که جنگ های استقلال و پشت سر گذاشتن، این یه نکته جالبیه، شاید خیلی ها اشتباه میکنن اینو و اینو اگه ما دقیق باز کنیم الان خیلی مباحث بعدی بهتر مشخص میشه. 13 تا کلونی تبدیل شدن به 13 کشور مستقل. یعنی تصور همگان اینه که بعد از شکست انگلستان ایالات متحده آمریکا به وجود اومد. نه، بعد از شکست انگلستان آخرین جنرال انگلیسی، جنرال کورنوالیس که در سال 1781 تسلیم میشه، 13 تا کلونی مستعمره سابق انگلستان، 13 تا قانون اساسی جداگانه و 13 کشور مستقل رو به وجود آوردن و اعتقادشون بود که دموکراسی واقعی هم اینه که 13 تا کلونی که 13 تا کشور شو که از لحاظ ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حتی مذهبی، یک کلونی پیوریتن بودن، یک کلونی کاتولیک بودن، یک کلونی پروتستان بودن، با هم متفاوت می باشن، پس ما باید هر کدوم جداگانه راه استقلال رو در پیش بگیریم. بنابراین 13 تا کشور مستقل به وجود اومد. کلونی ویرجینیا شد کشور ویرجینیا، کلونی مریلند شد کشور مریلند. در گام بعدی با استفاده از غیبت توماس جفرسون که شخصیت حقوقدان برجسته‌ای بود و اعتقاد به جدایی کلونی‌ها داشت، اومدن کنوانسیون آناپولیس، بعدش کنوانسیون فیلادلفیا، برای اینکه این 13 تا کشور رو تبدیل به یک کشور بکنن. بنابراین از همون ابتدا یک وحدت ساختگی یا اجباری رو ایجاد کردن. یعنی کنوانسیون آناپولیس شکست خورد، کنوانسیون فیلادلفیا هم در آستانه شکست بود. میخواستن راهکارهای در سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه پیدا کنن که این 13 تا کشور مرزهاشون رو بردارن و با هم متحد بشن، تبدیل به 13 ایالت یک کشور واحد بشن. اگرچه این مباحث شاید 230 سال پیش رفته بود، ولی الان خیلی جالب اینه که دست و پاگیره شده. یعنی عرض به خدمت شما، قانون اساسی فدرال 7 اصل داره، 4440 واژه. این 7 اصل به هیچ وجه نمیتونن بهش دست بزنن. بیل آف رایتس رو به عنوان 10 تا امندمنت بهش اضافه کردن. من یه مثالی میزنم، مثلا امندمنت دوم، حق نگهداری سلاح. اون موقع ذهنیت این بود، خیلی جالبه، که نگهداری سلاح برای مقابله با تعدیات دولت بود. هنوز ذهنیتشون به استعمار انگلستان و یه دولت جبار و ردکوت ها و سربازان انگلیسی بود که ممکنه زور بگن. بنابراین یه بندی آوردن که میتونن، عرض به خدمت شما، شهروندان سلاح داشته باشن تا از حقوقشون دفاع کنن. خب الان 230 سال بعد از اون ما میبینیم چقدر تلاشا داره در ایالات متحده آمریکا میشه تا این آزادی حمل سلاح رو بردارن، محدودش کنن. اما از اونجایی که ما یه اصل پنجم قانون اساسی فدرال میگه قانون اساسی تغییر ناپذیره، اما اگر بخواهد که متممی به اسم امندمنت یا اصلاحیه اضافه بشه، باید با اکثریت 2/3 به تصویب کنگره برسه، یعنی 2/3 مجلس نمایندگان و 2/3 مجلس سنا. خب این مشکلی نیست. تا الان چند صد بار قانون حمل سلاح رو بردن تو کنگره و 2/3 مجلس نمایندگان و سنا بهش رأی دادن، چون عقل سلیم میدونه که آزادی خرید و فروش سلاح و آزادی حمل سلاح باعث گسترش ابعاد کشت و کشتار و جنایت و مباحث مرتبط با اون میشه. اما مبحث بعدیش اینه که باید 3/4 ایالت‌ها این امندمنت رو تصویب کن. 2/3 کنگره تصویب کرد، اما 3/4 ایالت ها ده ساله که دنبالشن. کافیه 12 ایالتی که در فرهنگشون هفتیر کشن، یا اینکه کمپانیای اسلحه سازی در اونجا شعبه‌هایی دارن و به مردم ایالت میگن اگر این قانون تصویب بشه، بچه‌های شما در این ایالت بیکار میشن یا چه میدونم اقتصاد ایالت دچار نقصان میشه. خب ببینین الان 38 تا ایالت دیگه، من اینو به عنوان مثال زدم تا بحث و حالا بعد از اینکه همکار عزیزم هم صحبت کردن ادامه بدم، 38 تا ایالت دیگه اسیر دست 12 تا ایالتن که موافق حمل سلاحن. و از اونجایی که حمل سلاح در قانون اساسی فدرال اومده، الزامش برای همه 50 تا ایالت کنونی آمریکا هستش و نمیتونه اینو نقض کنه. خب الان ذره ذره مسائل داره روش پیدا میکنه. مردم آمریکا دارن متوجه میشن. اون 38 تا ایالت میگن ما برای چی باید قربانی مطامع 12 تا ایالت هفتیرکش یا ایالت هایی که کمپانی اسلحه سازی اونجا شعبه دارن باشیم، تا عرض به خدمت شما ما هم متحمل این ضرر و زیان ها و خسارت های هنگفتی که آزادی حمل سلاح. الان تو آمریکا ما هر روز شاهد اخبارش هستیم که چقدر قتل و جنایت صورت میگه. مثال های این دست هست که این وحدت اجباری که 220 سال پیش به وجود اومده بود، روز به روز داره شکننده تر میکنه.
سپاس فراوان از لطفتون، بحثای خیلی مفیدی رو اشاره کردید. آقای دکتر کوهکن عزیز، من میخوام از یکی از نکاتی که آقای دکتر طباطبایی اشاره کردن وام بگیرم و بحث رو با شما آغاز کنم. ایشون به درستی فرمودن که به هر حال ابرقدرت هم باید تابعی از قواعد و قوانین سیستم باشه، ولی امروز ما داریم میبینیم، خصوصا از زمانی که آقای ترامپ سر کار آمده، به نظر میرسه که سیاست خارجی ایالات متحده مسیر دیگه رو پیش گرفته. تقابل با حتی متحدین، یعنی مثلا شما ببینید در ماجرای برجام، با وجود اینکه یک قرارداد مشترکی بود بین همه، ولی آمریکا کاملا یک جانبه و بدون توجه به موضع اروپا خارج شد، یا مثلا با همسایگان وضعیتی که با مکزیک درست کرده، وضعیتی که با کانادا درست کرده با خروج از نفتا، و از اون طرف رقابتی که با چین شروع کرده، جنگ تجاری که با چین شروع کرده و خروج از برخی از رژیم‌هایی که خودش پایه‌گذارش بوده. یعنی آمریکا به عنوان قدرتی که بعد از جنگ جهانی دوم پایه‌گذار بسیاری از رژیم‌های امنیتی بوده، پایه‌گذار بسیاری از رژیم‌های اقتصادی و پولی مالی بوده، امروز داره به جایی میرسه که خودش داره یک واگرایی کامل نشون میده و داره از برخی از اینا خارج میشه و یک نوع حالت تکروی رو داره حتی نسبت به متحدین سابق خودش. وضعیت امروز سیاست خارجی آمریکا رو چگونه شما تحلیل میکنید؟ یعنی اگر بخوایم یک راهبردی رو امروز تعریف کنیم برای سیاست خارجی آمریکا، به نظر شما این راهبرد چیست؟
این که قدرت‌های بزرگ تابع رژیم‌ها و شرایط سیستم بین‌المللی هستن درسته، اما ما باید توجه بکنیم که چرا تابع این شرایطن، چون معمولاً قدرت تابع هیچ چیزی نیست در نظام بین‌الملل. دلیل سادش اینه که نظام یا رژیم بین‌المللی و رویه‌های گوناگون رژیم بین‌المللی قدرت بزرگ می‌سازه. در چه جهتی می‌سازه؟ در جهت منافع خودش. بنابراین طبیعتاً اولین کسی که به اون پایبنده خود قدرت بزرگه. چرا؟ چون منافعش تأمین میشه. معمولاً مثل خیلی از ساخته‌های دیگه دست بشر، مدتی که از ساخته یک قاعده می‌گذره، اون قاعده ممکنه منفعت رسانیش کم یا زیاد بشه. در این صورت باز اون کسی که میتونه رژیم بین‌المللی رو تغییر بده چه کسی؟ قدرت بزرگه. اون رو مطابق اهداف خودش تغییر میده. چرا؟ چون قدرت مسلط در نظام بین‌المللی و میتونه این کار رو بکنه. اتفاقی که در دوره آقای ترامپ افتاده و ما میبینیم دو تا اتفاق همزمانه که اتفاقا به این موضوع بحث شما هم کاملا مرتبطه. اتفاق اول اینه که سرعت تغییر رویه های بین‌المللی در جهت منافع ایالات متحده متناسب با سرعتی که آمریکا میتونه رویه ها رو تغییر بده نیست. برای همینه که دیگه از تغییر رویه صحبت نمی‌کنه، خیلی از رویه ها رو کنار میگذاره. قواعدی رو که خیلی‌هاش رو خودش درست کرده، خیلی‌هاش رو به اجبار ایالات متحده اصلا بقیه ازش پیروی می‌کردن، الان بقیه پیروی می‌کنن، آمریکا پیروی نمی‌کنه. یه دلیلش اینه که سرعت تغییرات با سرعت خواست آمریکا یکی نیست. یه نمونهش مثلا در مورد همین تصمیم گیری های شورای امنیت، خیلی وقته که صحبت از این میشه که نوع ساختار شورای امنیت باید تغییر بکنه، اما این تغییر در زمانی که آمریکایی‌ها می‌خواستن اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون نظرات مخالف ایالات متحده هم وجود داره. برای همینه که شما می‌بینید آمریکا بعضی از کنش‌هاش با شورای امنیت هماهنگ نیست، نه تنها با شورای امنیت که با اصولی که بر اساس اون سازمان ملل متحد شکل گرفته و اصولاً همکاری بین‌المللی شکل گرفته هم همراه نیست. و نکته دومی که همینجا اتفاق می‌افته اینه که قدرت بزرگ در شرایطی به راحتی رژیم بین المللی رو تغییر میده که قدرت مسلط بلا منازع در نظام بین الملل باشه. در این صورته که قاعده ای که اون وضع میکنه همه اجرا میکنن، هیچ کس هم حق تخطی نداره. اتفاق دومی که الان داره میفته اینه که ما قدرت های دیگری رو میبینیم که منافعشون با آمریکا همراستا نیست، دارای قدرتن و ضمن در مقابل خواسته ایالات متحده از مقاومت صحبت میکنه. نگاه کنید، ما باید متوجه باشیم از نظام بین المللی صحبت میکنیم که همچنان ایالات متحده با اختلاف بزرگترین قدرت موجود درونه، اما تا چند سال قبل ایالات متحده از این صحبت میکرد که من قدرت هژمونم هستم، هم بیشترین قدرت رو دارم، هم قدرتم رو بقیه پذیرفتن، هم هیچ کسی در مقابل من مقاومت نمیکنه از قدرت‌های بزرگ. اگر قدرت متوسط یا کوچیکی هم مقابل من مقاومت بکنه، من میتونم حذفش بکنم، بهش حمله میکنم بدون مصوبه شورای امنیت یا با مصوبه شورای امنیت، به هر حال اختیار با من. اما الان ما شاهدیم که قدرت‌هایی در نظام بین‌الملل، در حوزه اقتصادی، در حوزه نظامی، در حوزه فرهنگی و در بقیه منابع قدرت بین‌المللی رشد کردن که با آمریکا نمیگن و در مقابل تصمیمش مقاومت میکنن. برای همینه که شما میبینید هم سرعت تغییرات رژیم بین‌المللی با خواست و منافع ایالات متحده همسان نیست، هم کسانی هستن که در مقابل تغییر به نفع آمریکا مقاومت میکنن. در نتیجه آمریکا چیکار میکنه؟ چون هنوز بیشترین قدرت رو در عرصه بین‌المللی داره و ضمناً ایدئولوژی که حداقل ادمنستریشن ترامپ داره ازش پیروی میکنه اینه که منافع رو به هر قیمتی تامین بکنیم، در جهت تامین منافعش میره بدون توجه به اینکه رژیمی هست، و چون قدرتش زیاده رژیم ها جلوش رو نمیتونن بگیرن. اما اونقدر قدرت و ضمناً اونقدر زمان، یعنی این دوتا همزمان شده، اونقدر قدرت و اونقدر زمان نداره که بتونه رژیم رو متناسب با خواست خودش تغییر بده که دیگه ناقض نظام بین الملل نباشه.
حالا در ادامه هم یه سوالی هم باز برام پیش اومد. مستظر هستی که تو بحث رژیم ها دو تا دیدگاه مطرح هست که رژیم همواره تابع اون قدرت وضع کننده و ایجاد کنندش خواهد بود، یعنی که اگر قرار است که رژیم بقا پیدا بکنه همواره بعد اون قدرت هم سایش بالا سرش باشه، ولی برخی دیگه معتقد هستن که نه، حتی اگر که سایه اون قدرت ایجاد کننده کنار رفت از سر رژیم، رژیم میتونه به بقای خودش ادامه بده. به همین خاطر مثلا آقای رابرت کوهین کتاب افتر هژمونی رو مینویسه، بعد از اینکه مثلا گفتن بعد از دهه 70 دیگه آمریکا هژمونی نداشته باشه. اتفاقاتی که امروز داره میفته، مثلا خروج آمریکا از برخی رژیم‌های، خدمتتون عرض کنم که زیست محیطی، برخی رژیم‌های تجاری، خروج آمریکا از نفتا، به نظرتون آیا دیدگاه این جریان دوم رو بیشتر روش تاکید میکنه که رژیم میتونه بدون آمریکا ادامه بده، یا نه معتقدید که این رژیم‌ها که امروز آمریکا دیروز به وجودشون آورده، اگر آمریکا حالا کنار بره اینا دیگه تضعیف میشن؟
نگاه کنید، شما درستی اشاره کردید، این همون چیزیه که ما تو نظریه رژیم ها ازش صحبت می‌کنیم. من خیلی در یه جمله بخوام خلاصه بکنم و ساده بیانش بکنم اینطوریه: بعضی میگن رژیم یه موجود مستقله، وقتی خلق شد خودش میتونه ادامه حیات بده، یعنی شما ایجادش میکنید دیگه خودش ادامه میده، به شما که به عنوان ایجاد کننده چی کار نده. بعضی میگن نه، رژیم یه چیز وابسته است، یعنی شما که ایجادش میکنی باید هی ادامش بدی، ریشیپش بکنی، اصلاحش بکنی، حمایتش بکنی که ادامه حیات بتونه بده. به نظر من اون چیزی که با اقدامات آمریکا داره اتفاق میفته، چون منبع و عامل شکل دهنده نظام بین الملل داره توش تغییر اتفاق میفته. یه وقتی هست مثلا رژیم رو انگلستان شکل میده یا امپراتوری بریتانیا شکل میده، آمریکا ادامه میده. وقتی بریتانیا کنار هم میره ادامه، چرا؟ چون در همون کانتکسته. اما اون چیزی که ما الان در نظام بین الملل شاهدیم اینه که ما منابع قدرت جدیدی رو داریم میبینیم که این کانتکست رو اساساً قبول ندارن. دیگه این نیست که از این ور اقیانوس اطلس بریم اون ور اقیانوس اطلس امپراتوریمون رو ادامه بدیم. الان صحبت از اینه که ممکنه ما به شرایط قبل از شروع استعمار برگردیم به قبل از سال 1700 میلادی. چرا؟ چون قبل از سال 1700 میلادی هم 50% تولید ناخالص داخلی دنیا مال هند و چین بوده، الان هم از 2050 به بعد 50% تولید ناخالص داخلی دنیا مال هند و چینه و اصلا تغییر قدرت اقتصادی بود که مناسبات استعمار رو به وجود آورد. پیوست به اون تغییر قدرت نظامی بود. چون این تغییر تو کانتکست داره اتفاق میفته، به نظر میرسه که اینکه ایالات متحده خودش از این رژیم ها پیروی نمیکنه، نه تنها اون شرایط رو نداره که اتفاقا شرایط فروپاشیش رو خیلی سریعتر فراهم میکنه. برای همین اتفاقا راجب این ما نوشته هایی هم داریم تو خود آمریکا که دارن راجب این مینویسن که این کاری که آقای ترامپ داره میکنه در کوتاه مدت شما داری منفعت آنی رو بالا میبری، اما در نه تنها دراز مدت که حتی در زمان متوسط داری سود رو به شدت پایین، چون اگه رژیم فرو بپاشه منافع بسیار عظیمتری رو با خودش از بین میبره تا منافع جزئی که مثلا شما از این قاعده پیروی نمیکنی اینقدر به خاطر افزایش مثلا سود استخراج زغال سنگ یا نفت سود در واقع اقتصادی میبری. این نکته خیلی مهمه.
سپاس فرمان آقای دکتر طباطبایی. خب بحثای شما رو باز پی بگیریم.
ببینید، مثل مبحث قانون و قانونگذار میمونه. بار مدت‌های مدید بحث بر این بود که قانون برتره یا قانون‌گذار. درسته که قانون محصول قانون‌گذاره، ولی وقتی که قانون به وجود میاد خود قانون‌گذار هم باید تابع قانون باشه. درسته کنوانسیون‌های بین‌المللی، رژیم‌های حقوقی بین‌المللی، عرض به خدمت شما، همه اینها بیشتر توسط قدرت‌های بزرگ به وجود اومده، اما این قدرت‌های بزرگ که این کنوانسیون‌ها و این رژیم‌های حقوقی بین‌المللی رو به وجود آوردن، ولو بگیم حالا روی بار ارزشی مثبت یا منفی این کنوانسیون ها کاری نداریم، ولی به هر حال اینها هم مثل قانونگذارهایی میباشن که میبایست خودشون ملزم به اطاعت از قانون بشن. اصلا مباحث سیستمی که روابط بین الملل روی همین مباحث تاکید داره. دولت ها هستن که کنوانسیون ها رو به وجود میارن، اما این کنوانسیون ها خودشون یک قواعد عامره ایجاد میکنن که اون دولت ها هم باید تابع اینها بشن. من یه مثال ساده بزنم. اصلا بازی فوتبال رو کشور انگلستان به وجود آورد. فوتبال یه بازی انگلیسی بود، اومد در سطح بین المللی نهادینه شد، ساختاری اومد، هنجاری اومد، فیفایی اومد، قوانین فیفا اومد، خیلی از قوانین فیفا رو هم خود انگلستان شاید به وجود آورد، آفساید به وجود اومد، هند به وجود اومد، فول به وجود اومد. حالا انگلستان بیاد بگه در یک بازی فوتبال اصلا قانون آفساید رو من به وجود آوردم، چون من به وجود آوردم دیگه نمیخوام از قانون آفساید تبعیت کنم. در نظام بین الملل هم یک چنین اصلی حکم فرما هستش. کنوانسیون های بین المللی اگرچه محصول قدرت های بزرگه، اما قدرت های بزرگ برای بقای کنوانسیون های بین المللی و بقای حیات خودشون و قدرت خودشون هم ناچار به الزام و تبعیت از این کنوانسیون ها و رژیم های حقوقی بین المللی هستن.
بسیار عالی، نکته تکمیلی خیلی عالی بود. حالا آقای دکتر طباطبایی، در ادامه همین بحثی که داشتید می‌فرمودید در مورد وضعیت داخل آمریکا، طبیعتاً وقتی ما آمریکا رو به عنوان یک واحد یونیتاری، واحد خدمت رو عرض کنم که یک ساختار کامل نگاه می‌کنیم از بیرون و به داخل این جعبه سیاه اصطلاحاً بلک باکسش نگاه نمی‌کنیم، طبیعتاً همچنان قدرت اول است از لحاظ نظامی، از لحاظ اقتصادی، و شاید اون مشکلات و خلل‌ها خیلی به چشم نیاد. ولی وقتی که وارد می‌شیم با یک نگاه دقیق تر به داخل آمریکا، به داخل ساختار سیاسی، وضعیتی که شما داشتید در مورد ایالت‌ها اشاره می‌کردید، برخی مواردی که واقعاً قفل هست مسائل، اینها بیشتر به چشم میاد. تو این زمینه در ادامه نکاتی که وضعیت رو امروز به چه ترتیب می‌بینید، خصوصاً ساختار سیاسی دو حزبی آمریکا رو که عملاً به دیدگاه‌های سوم اجازه و مجال ظهور نمیده، آیا اینها برای آینده آمریکا، برای وضعیت اجتماعی آمریکا نمی‌تونه خطرساز باشه؟
بله، عرض به خدمت شما، همونطور که بیان کردم ایالات متحده محصول یک وحدت اجباریه بین یک سری کلونی هایی که تبدیل به یک سری کشورهای مستقل شده. جالب اینه که قانون اساسی فدرال و همون 223 سال پیش 1787 که فرستادن برای کشورهای مستقل، یه بندی هم آوردن خیلی جالب، اصل هفتم قانون اساسی فدرال که الان هم در سال 2019 وجود داره، میگن هر وقت که اکثریت ایالت‌ها با اکثریت دو سوم کشورها اینو تصویب کردن، مرزها برداشته میشه و ایالات متحده به وجود میاد. نیو همشایر در 21 ژوئن 1788 قانون اساسی فدرال رو تصویب کرد و در اون تاریخ، یعنی 21 ژوئن 1788، ایالات متحده به وجود اومد و کشورهایی هم که مخالف وحدت بودن با زور سرنیزه داخل اتحاد شدن. بنابراین یکی از مباحث مهم تو این 230 سال و وظیفه اصلی و اولیه و سوگندی که رئیس جمهور در روز تحلیف به اون قسم میخوره، حفظ وحدت ایالات متحده است. اصلا واژه‌ای داریم با اسم State of Union، سخنرانی سالانه رئیس جمهور آمریکا در رابطه با این که من چه تلاش‌هایی کردم که این اتحاد میان اون 13 تا ایالت اولیه، بعد از اون به سمت غرب رفتن، اراضی با سرخپوستا، جنگ‌های جدید و اراضی کشور مکزیک، دوتا جنگ با مکزیک رو انداختن، گوادالاپ، هایدالگو و گاستن، اینا رو که گرفتن به تدریج رسوندن 49 و 50 ایالت که گفتن آلاسکا و هاوایی دیگه 49مین و 50مین ایالت باشه و بستن. وحدت بین این 50 ایالت امری بسیار دشواره. ایالت هایی که از لحاظ ساختار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، حتی مذهبی با هم تفاوت های زیربنایی دارن. ایالت هایی که به خاطر حفظ وحدت خیلی هاشون ناچارن که به یک سری از قوانینی تن بدن که الان براشون زیان‌آوره. من مبحث قانون اسلحه رو گفتم، آزادی حمل سلاح، که الان 38 ایالت اسیر دست 12 ایالت هستن و این 38 ایالت خواستار اینن که آزادی حمل سلاح متوقف بشه به خاطر کاهش یافتن آمار قتل و جرم و جنایت. اما یکی این چیزیو، چون اگر این کارو بکنن و بخوان خودسرانه این کارو بکنن، ایالات متحده از هم میپاشه. بنابراین ما بزرگترین چالش ایالات متحده رو که دیدیم، حتی بعد از استقلال 100 سال بعد، ما عملا جنگ‌های انفصال یا جنگ‌های داخلی رو دیدیم. 1861 تا 65 یعنی ما دیدیم که 23 تا ایالت در شمال، 11 تا ایالت در جنوب، شمال و جنوب، یعنی اتفاقاً جنگی که پرتلفات ترین جنگ تاریخ آمریکا همین جنگ‌های انفصال بوده، نه حضور آمریکا در جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول، در خاک دیگران. در خاک خودش دو نیمه ملت به جون هم افتادن و ما شاهد این بودیم که پرهزینه ترین، پرتلفات ترین و خشن ترین جنگ و جنگ داخلی آمریکا بود. عملا در